تفکر سیستمی و مدیریت محاسباتیه و عملا از یه سری استانداردهای خاص استفاده میکنیم که بیشتر برای تسکین آلام بشری هستش.
این جرقه از کجا زده شد؟ چطور شد که شما به این فکر افتادید؟
من هلوهوش 25 سال امدادگر تخصصی جمعیت هلال احمر هستم و در گروه های داوطلبی فعالیت های خیلی زیادی رو انجام دادم. به کشورهای مختلفی سفر کردم، از آمریکای شمالی بگیرید تا شاخ آفریقا، و آخرین ماموریتمونم برای کمک و امدادرسانی به مسلمانان روهینگیایی تو کشور میانمار و بنگلادش بود که اعزام شدیم و کارهای عامل منفعه انجام دادیم. ما کارهامونو به قول معروف تفکیک کردیم با توجه به شرایط خاص مردم اون مناطق و نیازمندی‌هایی که داشتن. اگر زلزله‌ای بود در قالب امدادگر و نجاتگر و نیروهای واکنش سریع اعزام می‌شدیم به منطقه برای خدمت. اگر به قول معروف بحث حمایت‌های روانی و اجتماعی بود، اونجا ورود می‌کردیم، کار انجام می‌دادیم در نقش تسهیلگر و مداخله‌گر. بیشتر کارهامون در حوادث غیر مترقبه بود، ولی زمانی که هم تو شرایط عادی قرار داشتیم و حالت بحرانی وجود نداشت، بیشتر به افراد محروم و کمتر برخوردار جامعهمون کمک میکنیم و کمک میکردیم و این روند ادامه داره.
انشاءالله. یکی از خاطراتتون رو برای ما تعریف میکنید، خاطره ای که خیلی توی ذهن شما میدرخشه.
اون چیزی که من همیشه مد نظرمه حضور در زلزله منطقه غرب کرمانشاه و سرپل ذهاب بود. زمانی که ما اونجا وارد شدیم، خب با توجه به اینکه شرایط اضطراری پیچیده بود، ما یه سری فعالیت های خیلی خاص رو داشتیم. من یادم زمانی که ما اونجا تو اون منطقه بودیم، خب دوستانی که مراجعه میکردن به ما، خب ما با عنوان نیروهای اعزام سری و واکنش سری ورود کرده بودیم. از اونجایی که آموزش های لازم رو نگرفته بودن و به تعبیری توجیه نبودن، این بندگان خدا زمانی که زلزله شده بود، عوضی که پناهگیری انجام بدن، همه فرار کرده بودن. و من یادم ما توی 24 ساعت اول اون افرادی که به تعبیری فرار کرده بودن و زیر آوار نبودن، زمانی که به ما مراجعه میکردن، تو هر رنج سنی که بودن، از بزرگسالان تا کودکان، این بندگان خدا رو میشوندیمشون روی به قول معروف جایگاهی و از کف پاهای اینا شیشه خورده خارج میکردیم. این شیشه خورده ها به قول معروف نشأت گرفته از فرار اینا بود. یعنی من دقیقا یادم، شاید 90% افرادی که ما مراجعه کردن در اثر فرار آسیب دیده بودن و به تعبیری اینا بندگان خدا از ترس اینکه جونشون نجات بدن دچار سانحه شده بودن. زمان وقوع زلزله باید پناهگیری انجام بدن و نه فرار کنن. یکی از اون خاطراتی که حالا هر موقع من یادم میاد همیشه با خودم میگم کاش که ما به اون تکامل میرسیدیم که در برنامه‌های رسانه‌ایمون بر اصحاب رسانه و رسانه‌های جمعی روی این بحث کار کارشناسی و مهندسی میکردیم که مردم هنگام وقوع زلزله باید پناه بگیرن و نباید فرار کنن. در خدمتتون هستم خانم کوکی.
خواهش میکنم. و اینکه برگردیم به کارهای خیرخواهانه‌تون که الان دارید انجام میدید، حالا البته در پی اون فعالیت‌های گسترده‌ای که داشتید، نامی رو هم برای گروه خودتون انتخاب کردید، درسته؟
بله بله، گروه ما گروه تخصصی قلب‌های مهربانه که برای همون سه گروه هدف که خدمتتون عرض کردم کارهای عامل منفعه و بشردوستانه انجام میده. این روزها و شبها نگرانی ما برای آدم‌ها خیلی زیاد شده. نگرانیمون برای نان و گرمای خانه هاشون، نگرانیمون برای دارو و درمانشان، نگرانی برای خرج و مخارجشان. انشاءالله که بتونیم در کنار این عزیزان گوشه از مشکلاتشون رو به قول معروف گره‌گشایی کنیم و حل کنیم.
بسیار سپاسگزارم از محبتتون آقای شرفپور. انشاءالله که زنده باشید و پرتوان.
ممنونم. منم از شما و همه همکارانتون تشکر میکنم. امیدوارم که روزهای آتی، روزهای سرشار از موفقیت، نور و روشنایی برای شما و دوستان عزیزتون در مجموعه رادیو باشه. متشکرم. خدا نگهدار.
سپاسگزار. خدا نگهدارتون باشه.
محبت در دلم چون آب جوشید، زنور روشن مهتاب روشید، سحرگاهان چو شبنم از سر شوق صبوری کرد تا دیدار خوشید. مستی چنین افتادم در دام هستی، به بند خود گرفتار و اسیرم، رهایم کن رها از خود پرستی. محبت در دلم چون آب جوشید، ز نور روشن مهتاب نوشید، سحرگاه چو شبنم از سر شوق صبور کرد تا دیدار خورشید. ای رها ای رها، به دریاهای مهنت، به جوراب محبت، اگر داری امید ساحل ای دوست، مشو از زارق دل قافله ای دلم چون آب جوشید، ز نور روشن مهتاب نوشید، سحرگاه چو شبنم از سر شوق صبور کرد تا دیدار خورشید، صبور کرد تا دیدار صبوری کرد تا دیدار خوشی، صبوری کرد تا دیدار.
محبت از دلم چون آب جوشید، ز نور روشن مهتاب نوشید. بله، محبت از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت نار نوری می شود، از محبت دیو اوری می شود و غیره، کار ندارم. به هر حال ما هم دلی داریم که خریدار محبت هست و زو گرم هم بازار محبت. ای عشق پناهگاه پنداشتمت، ای چاه نهفته راه پنداشتمت، ای چشم سیاه آخ ای چشم سیاه، آتش بودی نگاه پنداشتمت. امیدوارم که تا این ساعت از برنامه به دل شما خوش نشسته باشه و سپاسگزارم از شما نازنینان که تا این ساعت از برنامه با ما بودید و برنامه رو گوش کردید. اما گزارشگر خوب برنامه سرکار خانم سمیه رنجکش گزارشی رو تهیه کردن که خالی از لطف نیست، با هم بشینیم و این گزارش رو بشنویم.
تاله شده از دستش عصبانی بشت؟
هر روز تقریبا.
هر روز عصبانیت میکنه؟
مثلا بهش میام ساعت 7:30، بیا اینجا ساعت مثلا 10 مثلا میاد.
الان عصبانی شو بر دوستت؟
نمیشه.
عصبانی شو؟
نمیشه. بدآموزی داره.
آه بدآموزی داره. تون صدا تغییر میکنه یا واژه
ها؟ اومدی اینجوری اصلا.
همین. عکس‌العمل شما چیه؟
همیشه میگم داد نزن. آروم باش باشه صحبت کنیم چی شده.
آها.
بله.
یعنی حتما یه اتفاقی افتاده که شما دیر اومدی.
نه بعضی وقتا علکی عصبانی میشه. بعضی وقتا خب چون تو خانواده کلا تون صداش زیاد بوده اینجوریه که مثلا زیاد داد میزنه. بعد من بعد داد زدن اینم عصبانی میشم. بعد اون موقع کلا دعوا میشه. بعد باز دوباره درست میشه.
الان که داریم میخندین. حالا پیش میاد بعضی موقع این لبخنده رو لبتون نباشه عصبانی بشه.
آره خب نمیشه اصلا. جزء ذات آدما هست عصبانی.
شما چی؟
بعد مسلمان عصبانی به نفر آدم
کی؟
صبح بود.
سر چی؟
کاری که الان انجام دادیم سر اون قضیه. حالا یکم با عصبانی شد.
آخر حد عصبانیتتون بود؟
نه خیلی اون حد نه، ولی خب عصبانی شد.
آخر حد عصبانیتتون چی کار میکنی؟
نه یه جا میشیدم به اون کاری که انجام دادم فکر.
یعنی شما فقط عصبانی میشه فکر میکنید؟
اون کاری که کردم حالا اشتباه بوده یا درست بوده به اونا فکر میکنم.
برخوردی؟
سعی میکنم برخوردی داشته باشم که حالا بعدم دوچاره کدورتی. حالا
بچه خوبیه.
آره؟ خیلی بچه خوبی.
خیلی. آخرین حد عصبانیتتون چی کار میکنید؟
من خب جیغ و داد میکنم، خیلی استعداد دارم تو این زمینه. بعد یه کاری میکنم خب بعدم مسلمان پشیمون میشم. آره حتما. بعد یه چند دفعه هم خب مشت میکوبوندم تو دیوار.
بعدش که پشیمون میشی چی کار میکنی؟
نه نتگیشی.
شما چه تاله شده پشیمون بشین؟
بله.
تو فکر کردنتون؟
آره دیگه مسلمان.
یه چی شده؟
حالا با صرف اصخایی میکنم لون کاری که کرده.
خوب حالا بیاین بلند بلند فکر کنیم و با هم راهی پیدا کنیم که عصبانیت هامون رو مدیریت کنیم.
پنج مقدس من شنیدم توی کتاب خوندم، میگن پنج دلیلی که الان باعث عصبانیتت شده و بگو اگه به پنج تا رسید عصبانی شو و هیچ وقت به پنج تا نمیرسه.
چیه بگین اون دلایل؟
بستگی داره دیگه. آها. مثلا من این دین میکنه عصبانی میشم، میگن پنج تا دلیل بیار، مثلا یه بار دیر کرده، همین یه گزینه است. بعد به پنج تا نرسیده من اون موقع باید عصبانی هم کنترل کنم.
کنترل کردین یا دادو زدین؟
دادو 90% زدم، ولی امروز مثلا نزدم.
آقا بگین شما چجوری مدیریت؟
من بیشتر الان دقیقاً به این عادت کردم. اولین سوالی که از خودم میپرسم اینه که میگم این چیزی که الان منو عصبانی کرده 5 سال دیگه تأثیر داره روی چیزی که الان هستم، یعنی تأثیر خاصی داره؟
5 سال دیگه؟
5 سال دیگه. اما اگه تأثیری نداشت و اگه یادم نمیمون 5 سال دیگه، میگم که اصلا دلیلی برای عصبانیت شدن من نیست.
واقعا اینجوری فکر می‌کنی؟ بعد عصبانی میشین یا نه؟
نه نمیشم. بیشتر موقعا نمیشم.
عصبانی نمیشه؟
نه واقعا این تو 3-4 سالی که من میشستم شاید 10 بار کلا خیلی زیاد عصبانی شده باشه. 10 بار.
آقا اون 10 بار
این رانندگیه. مثلا یکی از کوچه یهو میاد بیرون.
اون که اصلا آقا تأثیری نداره تو نیم ساعت، ولی شما هم تأثیر نداره چه برسه 5 سال آینده.
نه اون یهویی دیگه، اون دیگه اصلا فکر مغز آدم دیگه شروع نمی‌کنه به آنالیز کردن اتفاقا، فقط سریع عصبانی میشه چرا همچین اتفاقی میفته. ولی بیشتر موقعی که مثلا ذهنم آروم باشه اصلا عصبانی نمیشم سر چیزایی، چون همه چیز آروم به نظر من پیش میره. 5 سال دیگه اگه تأثیر داشته باشه چیزی سرش ناراحت میشم، سر خیلی چیزایی که حتی مهمتر از این چیزا هستم عصبانی نمیشم.
پس شما باید به ما قول بدین سر رانندگی کردن دیگه عصبانی نشید.
اگه بشه، اگه واقعا مردم خوب رانندگی کنم قول میدم که عصبانی نشم.
بعد عکس‌العملتون چیه تو رانندگی وقتی عصبانی میشین از طرف مقابل؟
شروع میکنم به طرف مقابل گفتن که این چه نوع رانندگیه اینا دیگه.
کسایی که تو ماشین نشستن فقط اعصابشون خرد میشه دیگه، ایشون که نمیشنون رفتن.
نه آره دیگه تقریبا.
اینو باید مدیریت کنید.
خب سپاسگزاریم از خانم رنجکش با این گزارش خوبی که تهیه کردن با جوانان خوبی که صحبت کردن و چه تجربه های قشنگی، چه پیشنهاد های خوبی. انشالله که همیشه سالم باشیم، همیشه خوشحال باشیم، عصبانیتمون کم بشه. اگرچه که متاسفانه باید متأثر شد و گفت گاهی وقتها آن چیزهایی که ما را عصبانی میکنن هم ناچیزن هم زیادن، مثلا پیچیدن به جلو ما هنگام رانندگی، مثلا بوغهای ممتد و آزاردهندهی که میزنن و و و و و. خب ممنون از شما عزیزان هم که با ما همراه بودید. اما 2 آذر سال روز فوت یکی از نابغه های موسیقی ایران بود، یکی از خوبان موسیقی، از اونهایی که بسیاری از تصنیف هایی که میشنویم و لذت میبریم ساخته ایشون هست. آقای غلام حسین درویش، مشهور به درویش خان، از هنرمندان نامی و استادان موسیقی سنتی ایران که در اواخر دوره قاجار میزیسته. آقای درویش خان رهبر ارکستر انجمن اخوت بوده که به حمایت از صفاعلی ظهیر الدوله انجام می شده. عرضم به حضورتون که موارد متعددی ایشون نقل شده که از اخلاقیاتش و تکیه کلامش این بوده که به همه می گفته یا پیر یا پیر جان، و روح الله خالقی میگه که درویش طبعی لطیف و ذوقی سرشار داشت، هنرمندی متجدد و بی تکلف، بسیار متواضع و فروتن، بی آزار و بردبار، انسان دوست و زیر دست نواز، خوش معاشرت و رفیق دوست، و جالب این که از هیچ کس بدگویی نمی کرد. چقدر خوب، چقدر خوب. یعنی عارف به تمام معنا که فقط نیکی می دید و همه را خوب می پنداشت. مردی بود نکته سنج و با نمک و خوشبیان و ظریف و رند و شوخ. از همه اینها که بگذریم، درویش خان یک رکورد هم داره. در شب چهارشنبه دوم آذر ماه 1305، ضمناً ایشون در 1251 متولد شده، 1305 هجری خورشیدی، هنگام بازگشت از جلسه محفل موسیقی در منزل یکی از دوستان، یه درشکه دو اسبه‌ای رو کرایه میکنه. در اون زمان خودرو تازه وارد خیابان‌های تهران شده بود و شاید تعدادشون به 50 دستگاه هم نمیرسید. زمانی که درشکه از خیابان امیریه به سمت شمال میپیچد، یه خودرو به فورد از جهت مخالف با درشکه و اسبا برخورد میکنه. اسبای درشکه در جا تلف میشن و درویش خانم از ناحیه سر به زمین برخورد میکنه و نهایتاً بر اثر ضربه مغزی بعد از 5 روز در بیمارستان در سن 54 سالگی فوت میکنه و اولین نفری هست که در ایران به خاطر تصادف این بزرگوار فوت میکنه. خدایش بیامرزاد. این موسیقی رو که جناب آقای معصومی عزیز انتخاب کردن، بی کلام برای به اصطلاح زیر صدا و من دارم روی این موسیقی صحبت میکنم، موسیقی بهار دلکش هست از یکی از آثار ایشون هست که عرضم به حضور من گفتم بهار دلکش. آقای معصومی میگن که نه، بهار دلکش رو میریم، ولی این یه موسیقی دیگری هست. به هر حال خدایش بیامرزاد و خداوند این نابغه ها رو انشالله که زود از بین ما نبره و بذاره ما در سایه اندیشه، فکر و هنر این بزرگواران زندگی بکنیم و انشالله که خیر هم باشه. به هر حال با هم موسیقی بهار دلکش رو از ایشون میشنویم.
پیروز مبارک باد، مبارک بادت این سال و همه سال. همایون بادت این روز و همایون بادت این روز و همه روز. این آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار از آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کل به ویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان، تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهار. ببین در حیرتم بشکن سکوت خلوتم، چون لاله صحرا ببین بر سینه داغ حسرتم، ای روی تو آینه هم نشوت غم دیرینه هم. بازا چو گل در این بهار سر را به نه بر سینه ام، تا بهار دلشین آمده سوی چمن.
بهار دل کش رسید و دل به جا نباشد، از آن که دل بردم به فکر ما نباشد. در این بهار سنم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من هزین روا نباشد، که جنگ و کین با من هزین روا نباشد. صبح دم بول بول بر درخت گل به خنده می گفت، نازنین نالان را مجبین نالان را وفا نباشد. اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی حبیب من، آخ با رقیب من چرا نشستی؟ چرا عزیزم دل مرام از کین خستی؟ بیا در برم از وفای شب ای مه نقشب، تازه کن عهدی که برشکستی. اگر که با این دل حزین تو بستی، اگر که با این دل حزین تو بستی ای حبیب من، با رقیب من چرا نشستی؟ چرا عزیزم دل مرا، چرا عزیزم دل مرا از کین خستی؟ حبیب من، آخ با رقیب من چرا نشستی؟ چرا عزیزم دل مرا از کین خستی؟ بیا در برم از وفای شب ای مه نقشب، تازه کن عهدی که برشکستی، که برشکستی.
خب یکی از آثار ماندگار موسیقی ایران رو شنیدیم و راجب یکی از نابغه های موسیقی در ایران صحبت کردیم، کسی که میگن یک سیم به تار اضافه کرد و به اسم سیم درویش خان یا سیم ششم به هر حال مشهور هست و خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرزدشون و دستهای معصومی هم درد نکنه، که یادی از خوبان روزگار میکنه و ما و دیگران هم از این یاد کردی ایشان لذت میبریم. اما از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است و شنیدن پیامک های شما از زبان جناب آقای رضی‌آبادی عزیز، و یه فرصتی میخوام به اتاق فرمان بریم و برگردیم و پیامک های شما رو بشنویم. آقای رضی‌آبادی عزیز، ما در خدمت شما هستیم. این موسیقی تند آقای معصومی دست آخر کار دست ما میده.
بله، خب انشاءالله که تا اینجای رای شب برنامه به گوشتون خوش نشسته باشه و لذت برده باشید. پیامکی از آقای ابوالقاسم رابوکی از استان‌آباد تهران بخونم. گفته سلام، شبتون بخیر باشه. با کمی تحمل و نوشیدن آب سرد مشکل به راحتی حل میشه. حضرت علی در زمان جنگ با دشمن آب دهان به صورت این مبارک انداخت و حضرت علی با صبر خودشون از سینه دشمن بلند شدن و بعد به حرکت رسوندن دشمن رو. پس صبر بهترین کار هست و ما باید یاد بگیریم. حسین چوپان این پیامک رو فرستاده بودن.
صبر تلخ است ولی میوه شیرین دارد.
آقای علی چراغ از آزادشهر گفته که من وقتی ناراحت میشم فقط سکوت میکنم، بهترین راه سکوت. آقای اخلاقی از مشهد گفته که اولین راه گذشت، دومی ترک محل و بیرون رفتن و با یاد خدا و کظم قرض کردن و خشم و فرو خوردن باعث میشه که آدم آروم بشه. خانم شهرزاد قنبری از اصفهان گفته که من خشمم رو با صبر کنترل می